أعوذ بالله
من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم السيد در مطلع فصل که راجع به غنایم حربی هست فرمودن که غنایم حربی اون غنایمی هست که با مقاتله به دست بیاد وقت به اذن الامام، به شرط اذن الامام. از همین جای فرعی پیدا می شد، اگر آمد و اذن امام نبود، یه مقاتله شرکت کرده، این مؤمن ولی اذن امامی در کار نبوده، دولت جائر بوده، مثلا در رأس اون دولت یه حاکم جائری بوده، اینم سرباز اونجا بوده، رفته مقاتله کرده، از کفارم کلی غنیمت گرفته. حالا اینجا حکم چی هست؟ خمسش باید بده یا نه؟ اینجا فراتر از خمسه، باید همهش به امام بده. پس بنابراین اون جایی که غنیمت حربیه متیقنه، قدر متیقنش کجاست؟ اون جایی که به اذن الامام باشه، با کفار جنگ بکنن به اذن الامام. اما اگر آمد به اذن امام نبود، جنگ با کفار هست اما به اذن امام نیست، آیا این هم داخل همین حکم هست؟ و علم انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، این داخل همین خمس هست، حکم خمس اینجا هم جاریه یا اینجا حکم دیگری داره؟ مرحوم سید اینجا قائل به تفصیل شده، صاحب عروه فرمودن که اگر زمان حضور هست و متمکن از اذن از امام هست، میتونه بره خدمت امام بگه که من به این جنگ، به این غزوه، به این سریه برم یا نرم، شرکت داشته باشم یا نداشته باشم. امام هم میفرماید یا اذن میدم یا نمیدم، بالاخره متمکن از استئذان هست، زمان حضوره و متمکن از استئذان هست. اینجا فرمودن بله، همون تفسیر قائل میشیم بین صورت اذن و عدم اذن. اگر اذن باشد خمسشو میداد، بقیه مال مقاتلی. اما اگر متمکن از اذن بود و اذن نخواست، سر خود رفت جنگید و یکتایی به دست آورده، اینجا همش مال امامه. بس این تفصیل که اگر اذن بگیرد خمسشو میداد به امام، بقیهش مال مقاتلین. اگر اذن نگیرد همش مال امامه. این تفصیل در چه صورتیه؟ به طبق نظر مرحوم صاحب عروه زمان حضوره. در زمان حضور ما تفصیل قائل میشیم بین اذن و عدم اذن. اذن بگیرد خمس فقط واجب میشد، اذن نگیرد همش مال امامه. اما در زمان غیبت چی؟ شما میفرماید نه، در زمان غیبت دیگه اینجا نمیگیم همش مال امامه، اینجا دیگه حکم خمس جاریه. بس در زمان حضور بود که اگر این آقا کوتاهی کرد نرفت اذن بگیرد همش مال امامه. اما در زمان غیبت که ما نمیتونیم اذن بگیریم، اگر رفت و مقاتله کرد و غنیمت به دست آورد، اینجا بله حکم خمس جاریه، خمسش بدهد بقیش مال مقاتلی. بس فرمودید اطلاق آیه و علم انما غنمتم شامل زمان غیبت هست دیگه، اینجا تفصیل قائل نمیشیم بین اذن و عدم اذن. اما در زمان در زمان حضور نه، اونجا دلیل داریم که تفصیل قائل میشیم بین اذن و عدم اذن. نظر صاحب عروه انشاءالله روشنه دیگه. بس فرمودید خب این عبارت صاحب عروه را بخونم. و اما در مقابل اون به شرط اذن امام، گفت غنایم حربی خمسش باید بده، فرمود به شرط اذن امام. اما و اما اذا کان الغزو به غیر اذن الامام، اگر غزو بدون اذن امام صورت گرفته، غزو یعنی همون جنگ، به غیر اذن الامام علیه السلام، فان کان فی زمان الحضور، اگر بدون اذن در زمان حضور بوده بدون اذن، و امکان الاستئذان من، و ممکن بوده که بره اذن بگیرد، فالغنیمت للامام علیه السلام، همه غنیمت مال امامه. چرا نرفتی اذن بگیری؟ همش مال امامه. دلیل داریم اینجا، ادلهش هم خواهیم خوند. بله همون نسبت به بعض حکم جاریه دیگه. بس بنابراین ایشون میفرماین که در زمان امکان استئذان حضور و امکان استئذان اگر اذن نگرفت همش مال امامه. و این کان فی زمن الغیبه، عبارت صاحب عربه است، اما اگر زمان غیبت بود اونجا چی؟ اونجا نه، اونجا میگیم که همون حکم خمس جاریه، یعنی مثل استئذانه. اگر زمان حضور اذن میگرفت چطوری بود؟ خمسش میداد به امام، بقیهش مقاتل برمیداشت، دیگه مقاتلین برمیداشتن. در زمان غیبت دیگه مسئله اذن مطرح نیست. و این کان فی زمان الغیبه فل احوت اخراج خمسها من حیث الغنیمه، احتیاط این است که همون از جهت غنیمت خمسشو بدن، نگن این غنیمت بالمن الاعم، ما نگاه میکنیم سر سال اگر زیادی موند میدیم، نه، اینجا به محض اینکه این غنیمت گیرشون آمد باید برن خمسشو بدن، خصوصا اذا کان للدعاء الاسلام، مخصوصا در زمان غیبت جنگ برای دعوت به اسلام باشه. یک کشوری مثلا فرض فرمایید که حالا کشوری هست که ظاهرا مسلمانه یا ظاهرا اسلام طرفدار اسلامن، اینا با کفار جنگیدن به خاطر دعوت به اسلام، به خاطر اینکه جهاد واجب است و ما باید مردم را دعوت به اسلام کنیم، و اینجا چی؟ اینجا میفرمایند همون خمس شو بدهد، خمس غنیمت را بدهد، خمس غنیمت حربی را بدهد، نه غنیمت بالمعنی العام که آخر سال حساب میشه بعد المعونه است، نه، اینجا خمس غنیمت را بدهد، یعنی همون حکم استئذان را دارد دیگه، باید خمس شو بدهد. فما یأخذه السلاطین فی هذه الازمنه، مرحوم سید میفرمایند سلطان های که چیزهایی میگیرن، اموال میگیرن در این زمان، من الکفار، از کفار، مثلا زمان سید سلاطین عثمانی بود و اینا هم همیشه جنگ، در حال جنگ بودن دیگه، با کشورهای غربی میجنگیدن، با روسیه میجنگیدن. خب فما یأخذه السلاطین فی هذه الازمنه من الکفار بالمقاتله معهم، با اونا جنگ بکنن و یه چیزی گیرشون بیاد، من المنقول و غیره، حالا منقول یا غیر منقول، یجب فیه الخمس علی الاهوه، حالا اگر در اونجا شیعه بود بر شیعه واجب است که خمسشو بده، یعنی خمس واجب، حالا اون سنی شیعه فرق نداره، ولی خب اونو عمل نمی کنند، یعنی قائل نیستن. اگر یک کسی متوجه بود این وظیفه‌شو باید خمسشو بده. و این کان قصدهم زیادت الملک لدعاء الاسلام، اخو اون گفت که خصوصا ازا خانه دعا به دعا اسلام، مخصوصا اگر برای دعوت به اسلام باشه، معناش این است که اگر برای دعوت به اسلام هم نبود این حکم هست، ولذا میگه این پادشاهان که الان بله حمله میکنن و یه چیزایی از دشمنان میگیرن، اینجا خمسشو بدن. و این کانه قصدهم زیادت الملک، ولی اون که قصدشون دعوت به اسلام نیست، همون زیادت پادشاهی سلطنتشون هست، لدعاء الاسلام، دعوت به اسلام هم نیست. بله اگر دعوت به اسلام باشه اونجا بهتر، اونجا قطعا باید خمسش بده. قطع فرمودید. بس ایشون در زمان غیبت فرمودن که همون وظیفه چی هست؟ خمسه. در زمان حضور و امکان استئذان تفصیل قائل شدن بین استئذان و عدم استئذان. اگر استئذان بود خمسش میداد، اگر استئذان نبود همش مال امامه. در زمان حضور بله دیگه، اگر امکان استئذان هم نباشه اونم ملحق میشه به همون عدم امکان استئذان دیگه، مثل زمان غیبت میشد. اونجا هم اگر اموال گرفت باید خمسش بده. پس تنها یه صورت خارج شد از خمس، اونجایی که زمان حضور باشه و امکان استئذان هم باشه. اونجا اگر اذن نگرفت همش مال امام میشد. بله اون بسش میاد با بغاته، اون بسش میاد با باقیان هست، اما اون را مستقلن بس خواهند کرد. اما بحث ما فعلا با کفاره، مقاتله با کفار، قتال با کفار حکمش چی هست. خب این بیان مرحوم سید. در این مسئله یکی از اقوال همین قول سید بود دیگه، پنج قول دیگر همه هست، یعنی مجموعا در مسئله شش قول هست. قول مشهور، قول مشهور قول سید نیست، قول مشهور مطلقا تفصیل داده بین اذن و عدم اذن، دیگه نفرموده زمان حضور، زمان غیبت، امکان استئذان، عدم امکان استئذان. این تفصیلی که سید دادن اینا مشهور قائل نیستن. مشهور می‌فرمایند که اگر استئذان باشد خمسش میدهد بقیه مال مقاتل، اما اگر استئذان نباشد همش مال امامه. دیگه فرق هم نمیزنه بین زمان حضور یا زمان غیبت، امکان استئذان، عدم امکان استئذان، مطلقا ما این حکم را داریم. مشهور اینو فرموده. بعد کردی مال مقاتل، مال مقاتل، یعنی اون جنگ، جنگجو بگیم دیگه، یعنی اون سرباز. اگر اذن نباشد همش مال امامه. مثلا دیگه هیچی به این مقاتلین نمیرسد. این بیانی هست که مشهور فرمودن. پس بنابراین قول اول این شد که مشهور فرموده. قول دوم میفرماید آقا ما این تفسیر رو از ریشه قائل نیستیم، تفسیر رو از ریشه قائل نیستیم، و طبق قول دوم هر غنیمتی باید خمسش داده بشود، چه اذن گرفته باشن چه اذن نگرفته باشن. یعنی این که اگر اذن نگیریم همش مال امام میشود، این را قبول ندارن. این قول دوم میگه که همه غنائم چه با اذن حاصل شده باشد چه بدون اذن، خمسش باید داده بشود به امام، بقیهش مال مقاتلین هست. اینم قول دوم. قول سوم که همین قول سوم را ما جلو انداختیم دیگه، همون قول مرحوم صاحب عروه، تفصیل بین زمان حضور و غیبت. در زمان حضور و امکان استئذان تفصیل را قائلن، تفصیل بین اذن و عدم اذن، اما در زمان غیبت میفرمایند که نه، خمسش داده میشود. این هم نظر مرحوم صاحب عروه که ما اول گفتیم چون نظر ایشون بود. نظر چهارم که مال مرحوم صاحب حدائق هست، ایشون میفرمایند که اگر جنگ برای دعوت به اسلام هست، جنگ سبقه اسلامی داره برای دعوت به اسلام هست، اونجا این تفسیر را میاریم که آیا با اذن امام بوده یا بدون اذن امام بوده. با اذن امام باشد خمسش میدن بقیه مقاتل، برای مقاتلین. بدون اذن امام باشد چی آقا؟ بدون اذن امام باشد همش مال امام. پس این تفسیر را ایشون قائل هستند در کدوم جنگ ها؟ اون جنگ هایی که برای دعوت به اسلام. اما اگر برای دعوت به اسلام نبود، برای کشور گشایی بود، با کفار جنگیدن برای کشور گشایی، اونجا چی؟ اونجا میفرمایم بله همون خمسه دیگه، اونجا تفصیل قائل نمیشی که اذن و عدم اذن و اینا اصلا اونجا مطرح نیست. پس تفصیل بین اذن و عدم اذن طبق نظر صاحب حدائق در صورتی است که برای دعوت به اسلام باشد، جنگ برای دعوت به اسلام باشد.
برای دعوت به اسلام
نه، اونجا خمسه، حکمش خمسه. اطلاقات آیه خمس میگه همه جا خمس بدید بقیه را بردارید. از این اطلاقات دست برداشتیم جایی که برای دعوت به اسلام باشد، جنگ دینی باشد، اونجاها بله فرق میذاریم بین این که با اذن امام باشد یا بدون اذن امام. اما اگر نه برای دعوت به اسلام نبود، اونجا بله همون حکم اطلاقات آیه خمس میگد یا خمسش بدید بقیه را برداره.
جایی که برای دعوت به اسلام باشه تفصیل میاد، اگر استئذان باشه
خمسش میدن، نباشد همش مال امام در اونجایی که جنگ برای دعوت به اسلام. اما اگر جنگ برای دعوت به اسلام نبود، برای توسعه سلطنت بود، اونجا چی؟ اونجا دیگه این تفسیر رو نداریم، اونجا همین حکم آیه جاری هست، اطلاق آیه جاری هست، یعنی خمس شمیدن بقیه رو برمیداره برای خودش.
چنین حق میدونه به کشور بار حق میدونه برای کشور مشاید چنین حق میدونه
نه حق ندارن اخنا دارم، ولی خب دیگه ما میخواییم بگیم این اموالی که از کفار به دست آمده باید تکلیفش روشن کنیم، اموالی که به دست آمده باید تکلیفش روشن کنیم دیگه. الان اموال دوباره برگردونن به کفار بدن یا چیکار بکنن؟ خمسش را بدن یا همش را بیارن به امام بدن؟ حالا فرض کنیم یه شیعی هم همین کار رفته در زیر پرچم اونها برای کشور شاید جنگ کرده، یه مقدار از اموالم به این دادن، حالا این شیعه چیکار کنه؟ وظیفش چیه؟ خمسش بدهد خودش راحت کنه، بقیه رو برداره. خب تفصیل پنجم، قول پنجم این است که تفصیل میدیم بین اذن، ولی اذن امام نمیگیم، اذن حاکم. اگر از رئیس دولت اذن گرفته برای جنگ، سر خود نرفتن، اون موقع بله خمسش میدن بقیه را مقاتلین برمیدارن. اما اگر اذن حاکم نبوده، پنج نفر سر خود رفتن یه جای حمله کردن و یه مقدار اموال برداشتن آوردن، اونجایی که بدون اذن حاکم، حاکم دولت دیگه، قید امام نمیاریم، حاکم دولت میاریم، اگر بدون اذن حاکم بوده، حاکم کشور بوده، اونجا همش مال امامه. بعد فرمودی چطور شد؟ این به جای امام، این قول پنجم چی را میگد آقا؟ حاکم، حاکم کشور، فرمان روا، فرمان روای کشور. اگر طبق دستور اون سلطان، اون فرمان روا رفتن، بله خمسش بدن بقیهش را مقاتلین بردن. اما اگر بدون دستور رفتن، اونجا همش مال امامه. نه اعمه دیگه، این قول فرق میکنه دیگه، و الا برمیگشت به قول اول دیگه، قول مشهور.
قول اول،
قول اول میگفت امام، ولی قول پنجم میگد حاکم.
موضوعیت داره
بله؟
تو روایات موضوعیت داره بحث خمس، اذن از معصومه نه اذن از حاکم.
حالا بحثش باید بکنیم، عدلش باید برسیم دیگه، شاید کسی استفاده بکند که نه اتفاقا ما همین قول را تقویت خواهیم کرد، همین قول پنجم را تقویت خواهیم کرد که ملاک چی هست؟ اذن حاکم، رئیس کشور. اگر به اصطلاح برای جلوگیری از هرج و مرج اینا دیگه، و الا خب شیعه بیچاره باید بره همه را بدد امام اینا، اینطوری یعنی اون غدر میشه دیگه، برایش یک نوع کلفتی میشد. بله اگر معزون رفتن جنگ کردن و رفتن، بحث عدلش میاد ها، استاد سبحانی هم اینو تقویت کردن، بعضی از آقایان اینو تقویت کردن از مراجع، در بحث بلاخره در بحثهای دیگه هم در بخوره. ما میگیم اگر اذن حاکم بود، اونجا چی هست؟ خمسش بدهد خودش راحت کند. اذن نبود، بله اونجا همش میشه مال امام. خب قول ششم، می فروشن دیگه، می فروشن، بله تقسیم میکنن. بله قول ششم، که مرحوم حکیم این قول ششم را اختیار فرمودن، بگیم جنگ ابتدایی یا دفاعی. اگر جهاد ابتدایی باشه، بله این تفصیل میاد، تفصیل بین استئذان و عدم استئذان میاد. استئذان باشد خمسش را میدن، بقیه را مقاتلین برمیدارن. اما استئذان نباشه، همش مال امامه. اما جنگ دفاعی چطور؟ نه، در جنگ دفاعی همون حکم خمس جاریه، اونجا دیگه مسئله استئذان عدم استئذان نیست. بعد فرمودید اینم نظر مرحوم حکیم. خب حالا برمیگردیم قول اول. قول اول چی بود آقا؟ قول مشهور میفرمود که مطلقا زمان حضور، زمان غیبت، جنگ برای دعوت به اسلام باشد یا نباشد دیگه قید نداشت دیگه، جنگ دفاعی باشد یا غیر دفاعی باشد، به طور کلی میفرمود که آقا اگر با اذن باشد خمسش میدن، بقیه مال مقاتلین. اما اگر بدون اذن باشد همش مال امام علیه السلام هست. از قول اول تفصیل تو کار نبود، اصل تفصیل را میپذیرو بین اذن عدم اذن، ولی تفصیلات دیگری که مثلا صاحب عروه آمدن تفصیل دادن بین زمان حضور غیبت، یا مرحوم صاحب حدایق تفصیل داد بین اینکه جنگ برای دعوت برای اسلام باشد یا نباشد، یا مرحوم حکیم که تفصیل داد بین جنگ ابتدایی و دفاعی، اینا را قبول نداره. میگم مطلقا همه جا اگر جنگ با اذن امام علیه السلام باشد، چی؟ اونجا خمسش را میدن، بقیهش را مقاتلین برمیدارن. اگر بدون اذن امام باشد همش مال امام علیه السلامه. این قول اول. این قول اول حالا ادلهش چی هست؟ ادلهش اول اجماع. ببینید مرحوم شیخ اذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغیر اذن الامام فغنموا کان ذلك للامام خاصه. بدون اذن رفتن و دار الحرب غنیمت گرفتن، این همش مال امامه. و خالف جمیع الفقها ذلك، همه فقها در اینجا مخالف ما هستند. فقها یعنی ابو حنیفه و شافعی و همه با ما مخالفن. دلیل اونا اجماع الفرقه، اجماع الفرقه، دلیل ما اجماع هست. شیعه در این مثلا اجماع دارد که اگر بدون اذن بود مال چی هست آقا؟ مال امام هست. بله؟
اجماع منقول
هست. اجماع منقول هست. باز مرحوم قاضی در مهذب و کل غنیمت غنمها قومون قاتل و اهل الحرب بغیر اذن الامام او ممن نسبه. خب اگر این طور بود تا میاد و جمیع الانفال کانت رسول الله فی حیاته فهی للامام القائم مقامه، اینا داخل انفالن و اینها مال امام میشن. ابن ادریس همین مطلب را دارن، مرحوم محقق همین مطلب را دارن، ابن سعید هلی همین مطلب را دارن. علامه در تذکره فرموده که و ما تأخذه السریه بغیر اذن الامام فهو للامام خاصه عندنا، پیش ما شیعه اگر بدون اذن باشه مال امامه. شهید ثانی فرموده که فهو للامام را که معنا میکنه در مسالک، بعد میگه هذا هو المشهور. حالا ایشون فرموده مشهور، یعنی فرموده اجماع. و هذا هو المشهور بین الاصحاب و به روایت مرسله منجبره به عمل الاصحاب. یه روایتی هم داریم که مرسله است ولی منجبره به عمل الاصحاب. خب پس بنابراین اولین دلیل شد اجماع. ولی اجماع را آقایان میفرماین خب این اجماع مستنده، مدرکش روشنه، ما باید همون مدرک را نگاه کنیم. عرض میکنیم صحیحه، به مدرک نگاه میکنیم، ولی خود اجماع یک شاهدی هست، یک قوی هست، مثل یک معید قوی هست برای اثبات اون مطلب، اون ادله دیگر. نه اینکه بگیم که نه اونها اگر ضعیف بودن این اجماع هیچ ارزشی نداره، نه، این اجماع میاد کمک میکند اون ادله را اگر ضعیف باشه. بس فرمودید بل بالاخره این هم باعث تقویت میشد برای اون ادله. بعضی ها میگن که فقه عبارت هست از تجمیع قرائن، قرائن را جمع میکنیم. نمیشه بگیم آقا ما همه جا بله دلیل قطعی میاریم جلوی شما میذاریم. اصلا بنای فقه اینطوری نیست، چون مسائل در مقابلش روایت معارض هست، مطلب هست، علما اختلاف اقوال هست. بل شما هنر باید داشته باشید تجمیع قرائن بکنید، یه مطلب را ببینید که این نظر شیعه بوده، این نظر امام علیه السلام بوده، با تجمیع قرائن به این نتیجه برسید. و الا بخواید انتظار داشته باشید که بله یه دلیل قطعی پیدا بشد معارضم نداشته باشد، این مسائل اینطوری ما کم داریم. ولذا این اجماعات رو ما به آسانی کنار نمیذاریم. اینا یکی از قرائن مهمه است برای فهم راه روش اهل بیت علیهم السلام. خب وجه دوم، روایت مرسله عباس ابن بله عباس الوراق هست، مرسله عباس الوراق که شهیزانی گفت و بهی روایت مرسله ها، گفت این روایت مرسله داره، همین روایت مرسله وراق. این مرسله را مرحوم صاحب وسائل در باب یک از ابواب انفال نقل کرده، حدیث 16 باب یک از ابواب انفال حدیث 16 و به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار، به اسناد شیخ طوسی از محمد ابن حسن الصفار، عن الحسن ابن احمد ابن اليسار، این حسن ابن احمد ابن اليسار مجهوله بس همینجاش ضعف داره، در یه نسخه بشار هست، هر دوتا رو ایشون آورده، عن یعقوب، این یعقوب هم مشترکه، عن العباس الوراق، عباس الوراق هم مجهوله، ان رجل سماه، اینجا هم که شد مرسله دیگه، از یه مردی که اون نام برد این آقا فراموش کرده کی بوده، عباس الوراق یه کسی رو نام برده این راوی فراموش کرده، ان رجل سماه، این مردی که او گفت کی بود، ان ابی عبدالله علیه السلام، پس این روایت سندش ضعیف شد، دو سه مورد ضعف هست. ها بله، هم خود عباس الوراق و هم ناقل از او، هم منقولانه هم که مرسل بود اصلا مشخص نبود کی هست، این روایت ضعیف سندن. انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا غزا قوم بغیر اذن الامام، یه قومی بدون اذن امام غزوه انجام بدن یعنی جهاد انجام بدن، فغنمو کانت الغنیمت و کلها للامام، همه غنیمت مال امامه، و اذا غزو به امر الامام، اما اگر به امر امام غزو انجام بدن جهاد انجام بدن، فغنمو کان للامام الخمس، اگر به اذن بوده امام خمسش برمیداره، اما اگر بدون اذن بوده همش مال امامه. این روایت اصلا دلیل میشد برای قول مشهور. خب عرض کردیم این روایت سندش ضعیفه، آی خویی هم میفرماین آقا این روایت سندش ضعیفه، ما هم در آی خودش گفتیم که ضعف سند با عمل مشهور جبران نمیشود. این عبارت آی خویی رو من اینجا نوشتم، گفته که فرموده که اینجا این جبران نمیشد، هم صغرای این مطلب درست نیست جبران، هم کبراش، برای اینکه مشهور از کجا میدونه که به این روایت استناد کرده، اولا اون معلومی صغراش درست نیست تا بگیم مشهور به این عمل کرده، شاید به عدله دیگه عمل کرده. و ثانیاً بر فرض مشهور طبق این فتوا داده، ما گفتیم که عمل مشهور که جبران نمی کنه. ببین عبارت ایشون فرمایان که لمن الانجبار صغرن لجواز استناد المشهور الى ما عرفت من تسالم الاصحاب، اونا به این روایت عمل نکردن، به تسالم الاصحاب عمل کردن، لا الى هذه الروایه به این استناد نکردن. و کبرن، کبرش هم مخدوشه، از لا ینجبر و ضعف السند به شهره، شهرت جبران ضعف سند را نمی کند، کما لا ینجبر و بها ضعف الدلالت، چنانکه ضعف دلالت هم جبران نمی شود. خب فإن العبرة في الحجية بأحد أمرين، این یک کبراییشون میگه، میگه که ما در عالم بخوایم حدیث رو از نظر سند معتبر بدانیم باید یک از این دو راه باشه. اون دو راه چیه؟ فإن العبرة في الحجية بأحد أمرين، از نظر سند بخوایم بگیم معتبره، یکی از دو راه، اما بالوثوق شخصی، یا شما وثوق شخصی پیدا کنید، یا من الان مطمئنم، یقینم که دارم که امام اینا فرموده، این کلام از غیر امام صادر نمیشد، اون موقع میگید آقا اطمینان شخصی مثل قطعه، و بنابراین اقلا بین قطع و بین اطمینان شخصی فرق نمیذارن، اطمینانم برای انسان حجته. پس یه راه حجیت این است که اطمینان شخصی پیدا بکنی، از هر کجا پیدا میکنید، یه ما کار ندارم، اطمینان شخص پیدا بکنید. دوم، بله، اما بالوثوق شخصی به صدور روایه او یکون الراوی موثقن، یا سلسله روایت همش تک تکش توثیق شده باشه. شما یعنی شما میخوام بفرمایین که ما یک قرینه عامه بیشتر نداریم، اون قرینه عامه چی هست؟ توثیق تک تک افراد، ثقتون از ثقه. پس ما بخوایم قرینه عامه که همه یخه هر کس را بتونیم بگیریم، ولو وثوق شخصی پیدا نکرد، ولو کسی بود که آقا من باز همش ثقتون از ثقه است، ولو من باز مطمئن نیستم، بتونیم در قیامت احتجاج بکنیم، خداوند احتجاج بکند، این است که نه ثقتون از ثقه باشه، این قرینه عامه است، اینجا کسی وثوق شخصی بیاد نیاد هیچ اثری نداره. از ایشون فقط یک قرینه عامه را قبول داره، یک قاعده را قبول داره، اون که ثقتون انسقه باشه. اما اگر ثقتون انسقه نبود، دیگه اون مونده کسی وثوق شخصی پیدا بکنه نکنه، اطمینان شخصی بل حجت، اون ردی بسما نداره. پس راه دومی که بتونیم بگیم برای همه حجته نداریم. اما دیگران چی میفرماین؟ میفرماین نه، راه غیر از این که ثقتون انسقه یه راه دومی هم داریم، اونم مشهور بهش عمل کرده باشه. اینجا هم مثل ثقتون انسقه است، چه برای شما وثوق بیاد چه نیاد باید عمل بکنی، اینم حجته. پس بحث ما با آقای خویی رضوان الله علیه در مسئله حجیت سند روشن شد. ایشون میگن راه عمومی، راه به اصطلاح قرینه عامه غیر از ثقتون انسقه نداری برای همه حجت باشد. دیگران مشهور فقهای ما غیر از آقای خویی، مثل مرحوم شهید اول، علامه، مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی، ما علما این حرفای خویی را قبول ندارن که ما راه دیگری نداریم. قبول می‌فرمایند که بله، یکی از راه‌ها ثقتون انسقه است، راه دیگر چی است؟ راه های دیگر هم داریم، یکی از اون راه ها این است که مشهور به اون عمل کرده باشه، خبر موثوق به صدور بشه. بل اون راه ثقه وثوق شخصی، اون راه دیگر از اون همه قبول دارن، اون اصلا داخل بحث نیست. بحث اونجاییست که بتونیم ولو وثوق شخصی نیاد بگیم حجت هست. این آقای خویی قبول نداره، فقط در یه مورد قبول داره، ولی مشهور فقهای ما قبول داره، این راه را قبول داره.
بعد کنه یه مورد چیه؟ آقای خویی قبول داره
همون ثقتون انسقه دیگه، ثقتون انسقه قطعا بوده. بعد باید سند یا روات توثیق شده باشن. خب بس بنابراین ما بیان ایشون را چون طبق مشهور عمل میکنیم، میگیم این روایت عباس و راق معتبر هست، چون مشروبش عمل کردن و دلالتش هم تام باشه که تفصیل قائل میشه بین اذن و عدم اذن، ما باید قائل بشیم به چی؟ به این که باید قول مشروع رو قبول کنیم. اگر غزوه به اذن امام بود خمسش رو میدن، بدون اذن امام بود همش مال امامه. این روایت دوم و چه اثبات این مطلب. الحمدلله رب العالمین.